ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. سلام به صبح و سلام به روشنای صبح.
در روشنای صبح
به نام خدا، کلام را با نام تو آغاز می کنیم، ای رؤوف، ای هستی بخش، ای مهربان. مؤمنان گرامی گوش جان می سپاریم به کلام وحی، سوره قصص، آیات 71 تا 77 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. بگو به نظر شما اگر خدا شب را بر شما تا قیامت دائمی سازد، کدام معبود غیر از خدا خواهد توانست برایتان روشنایی باز آورد؟ آیا نمی شنوید؟ بگو به نظر شما اگر خدا روز را بر شما تا قیامت دائمی سازد، کدام معبود غیر از خدا خواهد توانست برایتان شبی باز آورد تا در آن بیارامید؟ آیا نمی بینید؟ و این خود از رحمت اوست که برایتان شب و روز پدید آورد تا در شب بیارامید و در روز در پی کسب فضل و کرم او برایید، باشد که شکر گزار شوید. آن روز که خداوندان آن را فراخواند، گوید کجایند آن کسان که می پنداشتید شریکان منند؟ و آن روز از هر امتی شاهدی برگزینیم و گویی مکنون برهان خود را عرضه کنید. آنگاه خواهند دانست که حق از آن خداوند است و هرچه دروغ می بافتند از چشمشان ناپدید خواهد گشت. قارون از قوم موسی بود و برانان تعدی کرد و ما بدو گنجهای عطا کرده بودیم که حمل کلیدهای آن بر جماعت نیرومند گران می آمد. آنگاه که قوم وی بدو گفتند چندان سرمستی مکن که خدا سرمستان را دوست نمی دارد. و از ره گذر آنچه خدا نصیبت کرده جویای سرای آخرت باش و سهم خود را نیز از دنیا از یاد مبر، و چنان که خداوند در حق تو نیکی کرده تو نیز نیکی کن، و در زمین در پی فساد مباش که خداوند مفسدان را دوست نمی دارد.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله الملك الحق المبين،
خدایا تو شب تیره را به قدرت خود میبری و روز روشن را
به رحمت خود می آوری. نعمت دیدن این پنج شنبه را
به لطفت و با برآوردن این پنج نیازم کامل فرما. سلامتی که به واسطه داشتن آن به اطاعتت مشغول شود،
عبادتی که با آن
شایسته پاداش تو شود، گشایشی که روزی حلال نصیبم کند،
اطمینانی که از بیم و هراس ایمنم کند و یقینی
که از اندوه و غم
برهاندم.
آمین یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
آمین یا رب العالمین.
بلند شو مثل خورشید، طلوع کن نور بتاب، باعث شادی و شور و شعف باش، لبریز از نشاط و انرژی همچون این صبح با شکوه. صبح مسافری با چمدانی پر از لبخند، کافی عاشقانه به استقبالش بریم. سلام ای صبح راستین و سلام دوستان، صبحتون بخیر. سلام ای صبح، سلام زندگی. عجب صبحی امروز، پر از نور، سرشار از امید، چرا که همراهانی داریم که ما رو آکنده از انرژی و شادی می کنند. پس سلام دوستان، صبح بخیر.
روی موج فرهنگ،
من ناصر قوامپور همراه با همکاران گرامی آقای امیررضا راز تهیه کننده، خانم صدیقه ابراهیمزاده صدا بردار، خانم فاطمه غلامی ارتباطات و آقای مرتضی سرابه هماهنگی پخش با شما هستیم تا ساعت 14 و برنامه‌های گوناگونی رو حضورتون تقدیم می‌کنیم. و الان نگاهی به فهرست و عناوین برنامه. شش و پانزده دقیقه بامداد بدون تاریخ با موضوع احمد اسفندیاری. از ساعت شش و سی دقیقه بامداد به طور مستقیم شنونده صبح به وقت فرهنگ هستیم. هفت و پنجاه و چهار دقیقه گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش. هشت بامداد به مدت حدود 25 دقیقه همراه شما دوستان شنونده خبرهای این ساعت خواهیم بود. هشت و سی دقیقه بامداد ساز سفر و چگونگی سفر رفتن. ساعت 9 بامداد به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه برنامه هفت کوچه رو میشنوید. ساعت 10 صبح برنامه شنونده ها. از ساعت 10:30 دقیقه صبح به مدت 55 دقیقه و به طور مستقیم مجله نیمروز به شما عزیزان تقدیم میشه. یازده و بیست و پنج دقیقه بخش دیگری از گفتارش. یازده و سی دقیقه حریر سخن با موضوع مشاعره. ساعت 12 نوبت به دولت بیدار میرسه با موضوع شرح انگیزشی غزلیات حافظ از گروه ادب و هنر. دوازده و پانزده دقیقه نمایش فرهنگ. دوازده و سی و شش دقیقه بخش دیگری از گفتارش. دوازده و چهل و پنج دقیقه ترانه باران از گروه جامعه. به آگاهی شما شهروندان محترم میرسونم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:11 خواهد بود. و هفتانه، این عنوان آخرین برنامه این بخشه که ساعت 13:30 تقدیم شما میکنیم از گروه ادب و هنر و بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی ایران موضوع اصلی این برنامه است. خب دوستان، این از مجموعه برنامه‌های بخش نخست رادیو فرهنگ که امیدوارم از همین الان برنامه‌ریزی بفرمایید که انشالله بتونید به موقع اون برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو بشنوید. و آرزو میکنم که هم ما بتونیم و از 3 ساعتی که اعلام کردیم برنامه ها رو تقدیم بکنیم و هم شما عزیزان فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. اما دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید، بدون تاریخ با موضوع احمد اسفندیاری.
بدون تاریخ. بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. احمد اسفندیاری، نقاش نوگرای ایرانی، در 3 اردیبهشت سال 1301 در دروازه شمیران تهران به دنیا آمد. مروری خواهیم داشت بر زندگی و آثار زنده نام استاد احمد اسفندیاری. احمد اسفندیاری ذهنی جستجوگر داشته و نقاشی را تنها راه زندگیش می دانسته. اسفندیاری معمولاً 4 تا 5 ساعت در روز نقاشی می کرد و هر وقت می خواست برای نقاشی آماده شود موسیقی گوش می کرد. زنده نام احمد اسفندیاری کارهای نقاشانی همچون مهدی حسینی، حبیب آیت اللهی و منوچهر معتبر را دوست داشته و علاقه خاصی به نقاشی از طبیعت ابراز می کرد. احمد اسفندیاری روزهای متمادی ابزار کار خود را برمی داشت و به دشت‌ها و بیابان‌های اطراف محل زندگی خود می‌رفته و از مناظر آنجا نقاشی می‌کرد. استاد اسفندیاری رنگ آبی را بسیار دوست داشت و در کارهایش از این رنگ بسیار استفاده می‌کرد. خودش می‌گفت: آبی را دوست دارم، رنگ آسمان وطنم است. اجداد استاد اسفندیاری همگی مازندرانی بودند. یکی از آنها در زمان ناصرالدین شاه به کرمان تبعید شد. به همین دلیل والدینش در کرمان متولد شدند. بنابراین احمد اسفندیاری با علی اسفندیاری نیمایوشیچ، پدر شعر معاصر ایران، نسبتی دارد. پدر و مادرش به هنر، به ویژه موسیقی و شعر علاقه‌مند بودند. مادر احمد اسفندیاری نوازنده ویولون و شاگرد ابوالحسن خان سبا بود. پدرش هم از خط و صدای خوش برخوردار بود و مذهبی و شیفته اهل بیت علیهم السلام بود و معمولاً هم خودش روزه‌خوانی می‌کرد. در مجلس پدر احمد اسفندیاری هنرمندان شاخصی چون صنعتی و ناظرزاده کرمانی حضور داشتند. احمد فرزند سوم در میان 6 فرزند و دارای 2 برادر بزرگتر از خود به نام های منصور و هوشنگ بود. با برادر کوچکترش که 1 سال با هم تفاوت سنی داشتند، شباهت زیادی داشت و خیلی ها فکر می‌کردند دو قلو هستند. مادر و پدر احمد اسفندیاری دخترم و پسرم او بودند. احمد اسفندیاری از دوران کودکی به 3 چیز یعنی نقاشی، موسیقی و شعر علاقه‌مند بود. در میان آنها نقاشی را بیشتر دوست داشت. البته طبع شعر و موسیقی هم داشت، اما هرگز به دنبال آنها نرفت، چون نقاشی از همه برایش آسان تر بود. با 1 مداد و کاغذ ساعتها مشغول طراحی می شد. در دوران دبستان همه می دانستند که نقاشی احمد اسفندیاری خوب است. البته مانند پدر خطش هم خوب بود. احمد اسفندیاری در دوران متوسطه کارهای کوچکی با آب رنگ انجام می داد. در آن زمان پارچه هایی از روسیه می آمد که کارگرانی را روی تراکتور نشان می داد و همچنین ظرف هایی که از چین وارد می شدند بر نقاشی هایش اثر می نهادند. وقتی پدر اشتیاق احمد را به نقاشی دید، او را نزد آقای خردمند که از شاگردان مدرسه کمال الملک بود برد. احمد اسفندیاری جوان تا پیش از این نمی دانست که روی سپایه نقاشی می کنند و نقاشی هم کاغذ خاصی دارد. استاد خردمند وقتی کار تمام شده احمد را دید با تعجب گفت این اصلا استاد نمی خواهد. پس او را برای ثبت نام به دانشکده هنرهای زیبا برد. دومین سالی بود که این دانشکده تأسیس شده بود و دانشجو می پذیرفت. شرط پذیرش داشتن مدرک 3 دبیرستان بود و قبولی در امتحان عملی طراحی. موضوع امتحان آن سال طراحی از پیکره گچی گلادیاتوری بود که باید به اندازه طبیعی می کشیدند. احمد اسفندیاری تا آن موقع با زغال کار نکرده بود. پس با مداد شروع کرد به ساختن گلادیاتوری به آن بزرگی. در آخر کار نفر دوم شد. احمد اسفندیاری در دانشکده تصمیم گرفت مدام از طبیعت نقاشی نکشد و چون تخیلش قوی بود سعی کرد از تخیل بیشتر در نقاشی هایش استفاده کند. در سال 1326 دوران تحصیل احمد اسفندیاری در دانشکده تمام شد. به عنوان پروژه پایانی تابلوی با موضوع باشگاه افسران را ترسیم کرد. احمد اسفندیاری در سال 1325 همراه با دوستان همدوره‌ایش در نمایشگاه هنرهای زیبای ایران که اولین نمایشگاه بزرگ هنرمندان هنرهای تجسمی بود شرکت کرد. اسفندیاری در اوایل سال 1328 در نمایشگاه گروهی انجمن فرهنگی ایران و فرانسه به همراه حسین کاظمی، محمود جوادی پور و مهدی ویشگاهی شرکت و در پایه‌گذاری گالری آپادانا، نخستین گالری خصوصی در ایران همکاری کرد. کارهای استاد احمد اسفندیاری بین سالهای 1330 تا 1340 بسیار ساده بودند. در این دوره آدم‌ها و طبیعت را به صورت خط و سطح می‌آفرید و با ساختاری هندسی به کارهایش نظم می‌داد. پس از این دوره تحت تأثیر کاشی‌ها و فرش‌های ایرانی فضاهای متفاوتی را تجربه کرد و پس از آن یک دوره کارهایش شکل‌های تصادفی گرفتند. شیوه دیگری که احمد اسفندیاری کار کرد استفاده از کاردک و گذاشتن سطوح و خطوط در ابعاد بزرگ بود. بعضی از این شکل‌ها به طور تصادفی با گذاشتن مقوا بر روی بوم و ریزش رنگ‌ها درست می‌شد و بعضی‌ها با گذاشتن حجم زیاد رنگ بر روی بوم. احمد اسفندیاری گاهی وقتی دراز میکشید روی دیوار آدمهایی با شکلها و منظرهای مختلف میدید که راه میرفتند. یک روز دقیقاً همین اتفاق افتاد. آدمهایی را در یک تابلوی آبی رنگ روی دیوار کشید که راه میرفتند. همون موقع دخترش وارد اتاق شد و احمد به او گفت که داخل اتاق نیاید چون آدمهایی روی دیوار هستند. او خندهش گرفت و رفت. احمد اسفندیاری در سال 1337 در اولین دو سالانه تهران شرکت داشت. در این نمایشگاه یک نقاشی با موضوع طبیعت بیجان از او به نمایش درآمد که در آن اشیا فرمای ساده یافته و با خطوط رنگین دورگیری شدند. احمد اسفندیاری پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد. بعد از دوران سربازی در دبیرستان حکیم نظامی به تدریس مشغول شد و بعد از مدتی تدریس به علت ناراحتی زخم معده 3 سالی به موزه علوم طبیعی منتقل شد. احمد اسفندیاری در آنجا مشغول به تصویر درآوردن شکل گیاهان شد و چند سالی را نیز در وزارت فرهنگ و هنر و در هنرستان‌های هنر تدریس کرد و در 15 سال آخر تدریس مجدداً به آموزش و پرورش بازگشت و در دبیرستان‌های دخترانه نقاشی و ادبیات تدریس کرد و سرانجام در سال 1354 بازنشسته شد. زنده نام احمد اسفندیاری پس از انقلاب و در سالهای جنگ دوباره با شور و انرژی بسیار نقاشی را از سر گرفت و تا آنجا که جسمش یاری کرد قلم را زمین نگذاشته. از احمد اسفندیاری به عنوان هنرمند پیشگام هنر نوگرای ایران یاد می شود. به باور کارشناسان هنر وی از پیشکسوتان مدرنیسم ایران و از نسل نقاشانی بود که در دهه 20 بار سنگین تغییر قالب‌های بیانی فرسوده گذشته را بر دوش داشته و توانسته است آن را به مقصدی امن و مطمئن برساند. اسفندیاری از معدود هنرمندان ایرانی است که نامش در فرهنگ لاروس آمده است. زنده نام استاد احمد اسفندیاری که به دلیل بیماری‌های ناشی از کهولت سن مدتی را در بیمارستان ایران مهر تهران بستری بود، پس از بهبود نسبی مرخص شد، اما سرانجام در شامگاه 29 اسفند سال 1391 در تهران درگذشت. پیکرش از مقابل موزه هنرهای معاصر به سمت قطعی هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها تشییع گشت. روحش شاد و نامش مانا.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و شنوندگان گرامی، خیلی خوشحالیم که امروز هم در بخش نخست برنامه